بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض کردیم که مرحوم محقق خویی اعلی الله مقامه الشریف از این روایات احجاج فرمودن ما استفاده می کنیم که ولی فقط در اعمال حج متصدی می شود، خود طواف، خود سعی، رمی، اما نسبت به شرایط این اعمال این روایات احجاج انصراف داره. مرحوم آقای حکیم گفتن ما از این روایات احجاج استفاده می کنیم که هر آنچه را که سبی خودش تمکن داره خودش انجام بده. مطلقا ایشون دیگه فرقی بین اعمال حج و مقدمات اعمال و شرایط اعمال نگذاشتن، فرمودن از روایات احجاج استفاده می کنیم هر آنچه را که سبی خودش تمکن دارد خودش انجام بده، هر آنچه را که تمکن ندارد ولی انجام بده. ولی هم که میخواد انجام بده یا سبی را میتواند داخل در این عمل بکنه انجام بده، این کار رو بکنه، اگر نشد دیگه ولی از طرف سبی انجام بده. خب حالا پس ببینید این دو برداشت از این روایات احجاجه. یک برداشت برداشت مرحوم آقای حکیمه، یک برداشتم برداشت مرحوم آقای خوییه. دیروز عرض کردیم که مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه فرمایش آقای خویی رو اشکال میکنن. چی میفرمایید؟ حالا عرض میکنم عرض میشه بفرمایید. خب اون راجع ولی که ولی کی هست بعدا بحثش میکنه. نه این ولی در اینجا ولی اصطلاحی نیست اصلا، حالا بعدا خواهیم گفت. بله بله حالا قد بعدا متعرض میشه انشاءالله. بله در بعضی از قسمت هاش مثل نیابت میشه. حالا در اینکه کی از طرف این سبی من الولی، این مسئله است که بعداً مطرح میشه. حالا ببینید این روایات، اول ما کلام مرحوم والدمون رو اینجا بیان بکنیم. ایشون اول یک اشکال تقریبا نقضی به مرحوم آقای خویی میکنن، میفرمان اگر شما روایات احجاج رو میگید فقط مربوط به افعال حجه، پس اصلا سبی لازم نیست وضو هم بگیره ولو تمکن از وضو هم داشته باشه، چون شما میگید در موضوع احجاج سبی غیر ممیز را ولی در اعمال حج احجاج کند او را، و اصلا میفرماید این روایات احجاج شامل غیر اعمال حج مثل این شرایط طواف و اینها نمیشه. خب اگر نمیشه پس وضو هم ولو سبی تمکن از او داشته باشه لازم نیست انجام بده. این یک اشکال نقضی، اشکال خوبی هم هست. دیروزم بعضی از آقایون فرمودن بالاخره میگه احجاج دیگه، احجاج دیگه.
اشکال دارن این شایخ خود میفرماید ناظر به افعال نشاید خالصه. اونزایی که میگه پدر نیابت بکن پیوله بیان اگه نمیتونه، آیا خود فقط این فرض داره میگه؟ این اشکال که مرمای پاس مدکنی آمه اونزا نمیه.
نه دیگه، ببینید شما ما زفرد ما هستیم و روایات احجاج، روایات احجاج رو اگر یه فقیهی مثل آقای خویی فرمود آقا این احجاج فقط در اعماله، خب اگه فقط در اعماله عرض میکنم که یعنی طواف ببره، سعی ببره، رمی از طرفش انجام بده، خب پس اصلا در موضوع احجاج مقدمات این اعمال مثل طهارت و اینها نباید مطرح باشه. اگه نباید مطرح باشه دیگه فرقی نمیکنه سبی تمکن، سبی تمکن داشته باشه نداشته باشه. به چه دلیل؟ سبی غیر ممیزه. لعل همونطوری که در طواف مستحبی برخی میگن طهارت شرط نیست، در این طوافی هم که سبی شاید در احجاجش طهارت معتبر نباشه. از کجا؟ چون بالاخره ما هستیم و روایات احجاج، روایات احجاج و اگر گفتیم موردش افعاله پس این اشکال وارده. به نظر من اشکال خوب و محکمیه. اما مطلب دوم، مرحوم آقای خویی حالا بهشون عرض میکنیم شما چرا میفرمایید این روایات مربوط به اعمال حجه؟ میفرمان لِل انصراف، دلیلشون انصرافه. مرحوم والد ما میفرمان وجهی برای ادعای انصراف وجود نداره، یعنی همین مقدار که لا مجال لدعو الانصراف، وجهی نداره که ما مسئله انصراف رو مطرح بکنیم.
منشأ انصراف یعنی از این روایت
ارتکاز نمیشه منشأ انصراف بشه،
یعنی ارتکاز عرفیش اینه که از این روایت ظاهرش همون افعاله، اما اون شرط و مقدمات
نه. حالا ببینید این روایات رو یک ملاحظه مجددی درش داشته باشیم. روایات احجاج رو سه تا روایت عمدتاً، یکی سیه عبدالرحمن ابن حجاج، عرض می شود که فقالت اذا کان یوم الترویه فاحرمو عنه و جردوه و قسلوه کما یجرد المحرم و قفو به المواقف فإذا كان يوم النهر فرموا عن وحلقوا رأسه ثم زوروا به البيت. این یه روایت شما ما باشیم. حالا این روایت ببینید، این روایت از اول شروع میکنه از احرام، احرموا عن، و احرموا عن یعنی احرموا به، طبق اون بحثی که اون روز داشتیم مراد احرام نیابتی از این سبی نیست، احرمو ان یعنی احرمو به، اینها رو محرم بکنید، لباسای معمولیشون رو در بیارید، لباس احرام بهشون بپوشونید و قسلوه. خب حالا ببینید مثلا همینجا این مؤید مرحوم والد ما میشه، یاد این جردوه و این که خب به دنبالش باید لباس احرام بپوشه، پوشیدن لباس احرام از افعال حجه؟ حالا قسل رو ممکنه بگیم قدما واجب میدونستن، ولی پوشیدن لباس احرام این که از افعال حج نیست که. و اگر کسی عرض میشود که حالا رو ضرورتی که براش به وجود بیاد یک مخیطی رو یا یه پارچه ای رو که فقط عورته اینش رو بپوشونه، یه پارچه ای که فقط عورته اینش رو بپوشونه دیگه عرض ردا و ازار نداشته باشه، دیگه اون صوبه الاحرام نباشه، این حجش باطله؟ نه. ولو واجبه براش، یعنی لبس و صوبه الاحرام این واجبه. حالا اونجا بحث میکنم به عنوان یه واجب نفسی یا واجب مثلا شرطی، که غالبا میگن یک واجب تکلیفیه، یعنی حتی اگر کسی عمدن هم رفت لبیک رو گفت، فقط یک پارچه ای که این عورته اینشو بپوشونه برای خودش نگه داشت، راه افتاد آمد برای مسجد الحرام برای طواف، تمام اعمال عمرش هم انجام داد. خدا رحم بکنه به اسلام از دست من و شما. اینو حالا دیبید ما داریم فرق، نه میخوام عرض بکنم حالا شما این اهل سنتی هم که لباس میشن گاهی اوقات نپوشن بهتر از پوشیدنشونه، حالا اونجا ملاحظه فرمودید که عرض میکنم که حالا داریم بحث فقهیشو میگیم. سوال اینه آیا لبس و ثوب، اینو گاهی اوقات لبس میخونن، لبس اونها اشتباهه، لبس به زم یعنی پوشیدن، لبس و ثوب الاحرام این از افعال حجه؟ نه، ولی در این روایت داره، داره کما یجرد المحرم. باز روایت دیگه ببینید، تعجب واقعا از مرحوم آقای خویی، اگر روایات یا تعابیر رو دقت کنیم چطور ایشون انصراف رو ادعا فرمودن. در روایت صحیحه معاویه ابن عمار، انظروا من کان معکم من السبیان فقدموه الى الجخفه او الى بطن مر و یصنع بهم ما یصنع بالمحرم. ببینید یه وقتی هست که این یصنع بهم ما یصنع بالمحرم، فقط این رو حمل کنیم بر این که لباسای معمولیشو در بیاره، غسل احرام بکنه، ثوب الاحرام، چون این غسل احرام بعد از این است که لباسای معمولی در بیاره. بعضیا میرن عرض شد که در همین مدینه نمیدونن مسئله رو، میرن غسل احرام میکنن دوباره لباسا معمولیشون رو میپوشن میرن مسجد شجره برای اینکه اونجا لباسشون رو عوض کنن. این درست نیست، باید بعد از اینکه لباسهای معمولی رو در آوردن، قبل از اینکه لبس صوبه الاحرام باشه، این غسل انجام بگیره. خب یه وقت میگیم این یصنع بهم ما یصنع بالمحرم، این فقط همین رو میخواد بگه، لباسا معمولیش در بیاره، دو تا لباس احرام بپوشه. ولی میگیم نه، یصنع بهم ما یصنع بالمحرم، یعنی آقا محرم هر کاری میخواد انجام بده اینم باید انجام بده، حالا یا خودش یا شما. و این ولذا یطاف بهم یرما انهم، اینا دیگه توضیح برای یصنع بهم ما یصنع بالمحرمه. در این صحیحه معاویه ابن عمار بیایم بگیم این یطاف بهم و یرما انهم تفسیر برای یصنع بهم ما یصنع بالمحرمه، نه اینکه بگیم یصنع بهم همون تجرید لباس و پوشیدن لباس احرام تمام، بعد بگیم یطاف بهم یرما انهم. لذا پس این دو احتمال شد که احتمال دوم ما قبول داریم، که بگیم آقا یصنع بهم ما یصنع بالمحرم قاعده کلیه. در احجاج سبی بگیم کل ما فعله المحرم یفعل بالسبی، یفعل بالسبی، اما که خودش انجام بده اگر تمکن داره، نداره این ولیش کمک بکنه و انجام بده. پس ببینید اصلا تو این روایات، اجازه فرمایید، تو این روایات ما اصلا وجهی نداره بر این فرمایش مرحوم آقای خویی که به مسئله انصراف رو مطرح کنیم. به این موقع ادله انصراف داره و فقط شامل اعمال حج میشه، اما غیر اعمال حج رو شامل نمیشه. چی میفرمایید؟
بعد از انظرو فرمود که یصنع بهم کما یصنع بالمحرم، این انظرو به این چیزها این قرینه می شود که معنای اول درسته.
چرا؟
فرمودن که انظرو به میقات و امثال این چیزها،
آقا میگه اینا رو ببرید جوفه، بعد یسنا به ما یسنا بالمحرم. به نظر من نه این بله. آخه ببینید ولذا اگر این چه راجب سعی حرفی نزدن، چه راجب وقوف در عرفات و در مشعر و اینها حرف نزدن، فقط میفرما آخه ببین روایت میگه یطاف و بهم یرما عنهم و من لا یجد الحد فلیس و من هو ولیو، همین رو بیان میکنن. پس حرفی از سعی نزده، حرفی از وقوف در عرفات و در مشعر نزده، هیچ کدوم اینا نیست. معلوم میشه که اون کلیش اینه یسنا به ما یسنا بالمحرم، یعنی محرم بعد از احرام چه کار میکنه؟ میره طواف، یسنا به، میره نماز طواف، میره سعی، عرض میشه و تقصیر، تمام اینا یسنا به. به نظر من کبرای خیلی خوبیه این و تعجبه با وجود این کبرا. البته حتما مرحوم آقای خویی هم این رو همین معنای اول فرمودن، ولی ظهور در همین معنای دوم داره. چی؟ جر دو نداره؟ نداره او، بله نه او که از قرینه دیگه روشنه. این جر دو یعنی جر دو که اونو ببوشه، نه نمیشه آخه این دیگه. جر دو یعنی آقا این لباس من خودشو در بیارید که نه 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 لباس خودشو در بیارید، لباس احرام باید بپوشونیم بشه. خب پس ببینید حق با مرحوم آقای حکیم و مرحوم والد ماست. ایشون هم بعد از اینکه مناقشه میکنن در فرمایش مرحوم آقای خویی میفرماین که المستفاد من الادله به عنوان ضابطه ان کل ما یتمکن السبی من الاتیان به فلازم ان یأتی به نفسه، هر چرا که سبی خودش میتونه انجام بده خودش انجام بده. ببینید آقایون یه قرینه‌ای داریم به نام قرینه مناسبت حکم و موضوع. این قرینه خیلی کارایی داره در مباحث فقهی، خیلی کارایی داره. اصلا یکی از ویژگی‌های امام رضوان الله تعالی علیه این است که از این قرینه در فقه خیلی استفاده کرده به نام قرینه مناسبت حکم و موضوع. این جاهای زیادی در فقه الحدیث و معانی روایات این قرینه به کار میان، یکیش همین جاست. ببینید ما میگیم که آقا این ضابطه از کجای روایات در میارید؟ رو قرینه مناسبت حکم و موضوع. شارع قرضش این است که این سبی یک حجی براش واقع بشه. این سبی چون سبی غیر ممیزه، ممیز نیست که خودش بتونه بره حج انجام بده. ما حج سبی ممیز رو گفتم خودش مستحبه، ادلهش هم بحث کردیم. میخواد این سبی غیر ممیزم یه حجی ازش انجام بشه. ببینید آقایون باز من این رو عرض بکنم، اگه یادتون باشه در سال گذشته یه بحث این بود که آیا نماز افضل یا حج. روایاتی داریم که حج افضل از نمازه، اون وقت اونجا ما وارد این بحث شدیم این افضلیت چیه. تحقیقی که ارائه دادیم این بود که این افضلیت افضلیت نسبیه و این اینجا هم باز مؤید این مطلبه. ما نداریم بچه از همون حین ولادت یه جوری نمازش بدن، دستاشو بیارن بالا ببرن پایین خمش کنه. خب میشه این کار رو هم کرد؟ مگه نمیشه این کار رو کرد؟ ولی بله ولی یه ماهه ولی اینجا در حج میگیم آقا ولو مولود یه ماهه رو، یعنی این یه روزه رو. این معلوم میشه که حج خیلی از این جهت، یعنی حج در مسلمانی، در مسلمانی از نماز در اثبات اسلام از نماز مهمتره. تارک الصلات، خدای نکرده اگر کسی تارک الصلات باشه، تو روایات من یادم نیست که بگیم که مات یهودی گن او نصرانی، یا اما راجع به حج همچی چیزی وارد شده. حج خیلی از این جهت اهمیت داره. بازم عرض کنم این هم رو در اینجا دقت کنیم. حالا گاهی اوقات بعضی ها مثلا که حالا اون حلاوت و اون حقیقت فقه رو نچشیدن، میگن آقا این یعنی چه؟ ما حالا اینقدر به وقت خودمون رو صرف کنیم احجاج سبیل. آقا این سبیل لهو حزن من الوجود، این بچه یه روزه وجود داره. بین اسلام چقدر اهمیت قائله که همین بچه رو حالا ممکنه دو روز بعدش بمیره، اما اگر ولیش او رو احجاج کرد، این حج برای او ثبت شده. چون ما یه روایاتی داریم که حسنات قبل از بلوغ ثبت میشه، سیئات دیگه از بعد از بلوغ ثبت میشه. سیئات رو قبل از بلوغ نمی نویسن، ولی حسنات ثبت میشه. کسی نگه آقا این بچه تا قبل از اینکه بالغ بشه نامه عمل نداره، نه، روایات داریم تا قبل از بلوغ حسنات ثبت میشه. پس ببین این خودش به اون بحث هم ارتباط پیدا میکنه راجع به افضلیت حج. حالا اون وقت رو همین رو داشتم عرض میکردم، ما متوجه میشیم شارع برای حج خیلی اهمیت قائله، میخواد یه حجی این سبی انجام بده. حالا که میخواد انجام بده روشنه رو قرینه مناسبت حکم موضوع، اون چرا که خودش میتونه انجام بده انجام بده، اگر خودش میتونه نیت احرام بکنه بکنه، نمیتونه ولی نیت کند احرام این سبی را، ولی نیت میکند احرام این سبی را نه احرام خودش رو. اگر خودش میتونه تلبیه بگه خودش بگه. ببینید اصلا این که فَإِنْ كَانَ يُحْسِنُ أَنْ يُلَبِّي فَيُلَبِّي وَإِلَّا لَبَّا أَنْهُ، ولی از طرف او تلبیه بگه، این فقط در خصوص تلبیه نیست، این در همه اعماله، در نیت هست، در تلبیه هست، در وضو. در وضو اگر یحسن که وضو بگیره وضو بگیره، اگر اون نمیتونه وضو بگیره ولی از جانب او وضو بگیره اشکالی نداره. حالا هنوز به نتیجه نرسیدیم، بذار ما این ضابطه رو درست بکنیم. میگیم آقا شما الان ما فرمایش آقای خویی قدس سر رو را رد کردیم، اصلا گفتیم تعابیری که در روایات وجود دارد اصلا فرقی بین افعال حج و غیر افعال حج نگذاشته. ایشون از کجا آوردن مسئله افعال حج رو فقط؟ حالا که این رو گذاشتیم کنار، بالاخره باید ادعای خودمون رو اثبات کنیم. آقای حکیم یا مرحوم والد ما که میفرماین یک ضابطه از روایت استفاده میشه، بیم از کجای روایت ضابطه چیه؟ میگن ضابطه این است که هر فعلی را سبی خودش میتونه انجام بده انجام بده، نمیتواند ولی انجام بده. ما میگیم آقا قرینه این ضابطه قرینه مناسبت حکم موضوعه، شارع میخواد یه حجی برای این سبی واقع بشه، این پس نتیجهش این میشه هر فعل رو خودش میتونه انجام بده خودش انجام بده، نمیتونه انجام بده ولی انجام بده. حتی ببینید در اون روایات چون مولود بوده نمیشده او رو بشکن خود طواف کن، اگر یه سبی غیر ممیزی میتونه طواف بکنه ولو به اینکه دستش تو دست ولی باشه هفت دور دور بچرخه خودش طواف کنه. نمیشه مولود این ولی او رو حملش بکنه، اما اگر میشه بچه مثلا 6 ساله است میتونه راه بیاد، این ممیز نیست عرفن اما میتونه طواف بکنه، باید طواف بکنه. وضوش رو خودش بگیره اگر میتونه، نمیتونه ولی وضوش رو بگیره ولی طوافش بده. بقیه امورم همینطور، حتی یسلی ان اونجا که سبی حالا بتونه نمازم بخونه، اگر فرض کردیم در یه جا سبی غیر ممیز نماز میتونه بخونه، چون دیگه این عادتا در ممیزه نماز خونده. این که میگه یسلی ان، چون عادتا سبی غیر ممیز نمیتونه نماز بخونه، اما حالا اگر اینجا فرض کردیم غیر ممیز هست میتونه نمازم بخونه، نمازشو بخونه خودش. پس ببینید اجازه فرمایید، پس ما یه قاعده کلی از این روایات میتونیم استفاده کنیم، اونم به قرینه مناسبت به موضوع. حالا اگر بیایم بگیم یسنع بهی ما یسنع بالمحرم، این خودش کبرای کلیه دیگه، اصلا نیاز به قرینه مناسبت به حکم موضوع هم نداره. اگر گفتیم یسنع بهی ما یسنع بالمحرم، پس یا این تعبیر رو عکس میکنیم یا قرینه مناسبت به حکم موضوع این ضابطه و این قاعده کلیه رو عرض میشن استفاده میکنیم. ایشون اینجا میفرماد کل ما یتمکن السبیل من الاتیان به فلازم ان یاتی به بنفسه ولو به تعلیم الولی یا من دون فرق بین الافعال و المقدمات، فرقی بین افعال و مقدمات نیست. حالا چی میفرمایید؟
حضرت علی این به این را بردی روی همون مبنا که حج از نماز اهم هست.
بله
این تیپ مبنای شما
نه 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 گفتم روی این مبنا که معلوم میشه که شابید اصلا اون مبنا هم اگر نباشه خود روایت احجاج به ما چی میفهمونه؟ شاره براش مهمه که از این بچه یه ساعته حج انجام بشه، مهمه براش، ولو اون روایت افضلیت هم نداشته باشیم خود این روایت احجاج دلالت بر این داره یا نداره؟ مسلم دلالت داره، شاره میخواد از این بچه یه روزه حج انجام بشه، لذا این روایت احجاج رو جعل کرده، یعنی تشریح فرموده. ببرم
مناسبت تاج موضوع در صورت دلیل میشه که آقای خویی مثلا بگه آقا حدش اصلا درست نشان نمیشه از انزال داره، بار که آقای خویی حدش قبول داره که یه حدش هم ثواب داره اعزازش باید بکنیم مونتا. خب
چرا میم انصراف از کجا شما فرمودید؟ از کجا؟
نهایتا ما شک میکنیم یه امر
شک نداره، روایات دلالت رو دلالت روشن نه آقا نه دلالت دلالتش روشنه واضحه. حتی عرض کردم شما عرض میکنم که در مورد سوویر احرام مگه از افعال حجه؟ روایت دلالت داره که سوویر احرام باید روشو بپوشونیم، اینا رو که عرض کردیم در رد آقای خویی. چرا؟ خب حالا ببینید ما هنوز ما الان ضابطه رو بگیم بعد حالا میبینیم روی این که اگه سبیل نتونست وضو بگیره نوبت به توضیح میرسه یا نه، که آقای خویی میگه دلیل نداریم. اگر سبیل نه وضو داشت نه توضیح شد به او بدیم، آیا بر ولی واجب وضو یا نه؟ این انشاءالله روز شنبه دیگه. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.